سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در شهر پراگ پی میگیریم. عبدالله اشروف هستم همراهتان. امروز سه‌شنبه 24 آگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. پول ها را از صندوق برآورید، اوفی نوبتی مال و دارایی ها اعلان شد. بانک ملی از ساکنان دعوت کرد پول های خود را به تاجیکستان برگردانده در بانک ها امانت گذارند. وزیر کارهای خارجه قرغیزستان از تاجیکستان خواست از دعواها بر سر زمین دست کشد و مرز طوری که حال ها است تقسیم شود. چرا قزاقستان با اقتصادی نسبتاً پیشرفته به فراری مغزها دچار آمده است؟
رفتن آنها برای کشور تلفاتی کلان است. در بسیاری از عرصه ها افسوس وضعیت همین گونه است.
امروز بانک ملی تاجیکستان در یک همایش با شرکت همه بانک های کشور جزئیات اوفی دارایی ها و مبلغ ها را شرح داد. جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در همایش گفت که هدف از اوفی مبلغ و دارایی های شهروندان تاجیکستان وارد کردن سرمایه علاوگی به نظام مالیوی و بانکی و به این وسیله بیشتر گردیدن مبلغ گذاری به ساحه های اقتصادیات است. مقامات در تاجیکستان انتظار دارند که با اعلان اوفی دارایی ها شخصانی که مال و مبلغ هایشان به عباره زیر بالشت پنهان است، دارایی های خود را به مجرای قانونی درآورده با این وسیله سطح اقتصادی پنهانی کاهش می یابد. امید مقامات از قانون اوف در حالی است که برخی ها با وارد شدن میلیون ها سامانی به اقتصاد کشور در پی اوفی اموال شبه دارند. کارشناسان میگویند به گمان است که همه شهروندان به مقامات باور کرده اموال پنهانی خود را آشکار و قانونی کنند. در 3 سال استقلالیت تاجیکستان این بار دوم است که حکومت اوفی مال و اموال اعلان میکند. پیش از این تاجیکستان سال 2007 چنین معرکه را برگزار کرده بود. گروه از پناهندگان افغان در تاجیکستان هم هستند که بیشترشان آرزوی مهاجرت به کشورهای سوم را دارند. همکارانم در شهر دوشنبه با آنها صحبت داشتند. مولا رجب یوسفی با چندی از پناهندگان افغان در تاجیکستان هم صحبت شد و معلوم کرد که آنها چه حال و روزگاری دارند.
فرشته حسینی ورزشگر و فعال حق زنان یک ماه پیش مجبور شد از افغانستان به تاجیکستان فرار کند، چون به گفته خودش بعد از تصرف منطقه‌های آن کشور از سوی طالبان جانش در خطر بود.
کسی که من فعال حقوق زن بودم و همچنان کسی بودم که ورزشکار بودم، مدالای رنگینی را در افغانستان آوردم، از کشورهای مختلف مسابقات دادیم و این دلیل باعث شد بعض انسانایی که متعصب باشن و بخصوص زن ستیز باشن اونا مرا تهدید کنن و بارها تهدید کردن، با کار چند بار زدن، کفن پشت خانه‌ام روان کردن و همچنان نامم در سطح جدول قتل‌های هدفمندانه برآمده بود، در سر موترم حتی فایر شدن، با ماشین زدن.
متاسفانه وضعیت افغانستان. فرشته در رشته تکواندو مشق میکند و در چندین مسابقه ها هم شرکت کرده است. حالا با مادرش در دوشنبه است و درباره وضع کشورش از رسانه ها آگاه میشود. میگوید در چنین شرایط نمیخواهد به افغانستان برگردد.
نه تنها جان ما، فرد افغانستان جانشان در خطر است.
سوسن عزیزی هم به مانند فرشته حسیدی با پیشروی طالبان مجبور شد از خانه فرار کند. عزیزی ختم کرده رشته حقوق است و میخواست از حق خود و دیگر دختران در کشورش حمایت کند، اما این سبب او را مجبور کرد که از این مقصدش دست کشد.
امی ازدواج اجباری بود، بعض زورمندا بودن ازدواج کو همراه ما.
چی بودن اونا؟ کماندان بودن؟
مشخص نبودن، افراد غیر مسئول بودن. این من مجرد هستم، من کابل پنتون میخواندم.
نظر شما چی هست؟
آینده فرشته و سوسن به مثل سرنوشت ده ها دختر افغان ناروشن است. در تاجیکستان شرایط ماندن ندارند و رفتن به کشور سیوم هم مشکل است. راه بازگشت به خانه هم آسان نمیتابد. طالبان وعده دادند که در دایره دین اسلام به زنان حق کار میدهند، ولی فرشته و سوسن میگویند با تجربه که طالبان در گذشته داشتند به وعده آنها باور ندارند. با خروج نیروهای بین المللی طالبان فعالتر شدند و دوام 2 ماه اکثر منطقه‌های افغانستان را اشغال کردند. حالا بجز از دره پنشر دیگر همه منطقه‌های کشور در دست آنها است. صدها نفر از افغان‌ها دوام 1 هفته اخیر از کابل فرار کردند، ولی برخی از افغان‌های مقیم تاجیکستان گفتند به کشورشان برمیگردند، از جمله عبدالرحمن که 2 روز پیش از سقوط کابل به تاجیکستان آمده بود.
ترس آنچنانی که جان ما به خطر باشه نداریم. ما قبلا اگر گاهی رفت آمد بکردیم مشکل راه مثلا ناامنی یا دزدی بود. در حال حاضر معلوماتی که ما گرفتیم این مشکلات کاملا برطرف شده. از دوستا و قوار ما روزهای قبل پس رفتن افغانستان کدام مشکل ممانعت از طرف طالبا یا دیگر کس در راه وجود نداشته و امنیت کامل تانستن برون.
عبدالرحمن نمیخواهد چهرش در نوار نشان داده شود، ولی از صحبتش معلوم است که به خاطر همسر و فرزندانش مجبور است که به افغانستان برگردد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه قرغیزستان تخمین کرده است که یک راه حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان دستکشی مشترک هر دو کشور از قلمروهای دعوایی بوده میتواند. رسلان قزاقبایف دیپلماتی کلان حکومت قرغیزستان این فرضیه را در یک مصاحبهش با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی بیان کرده است. جانب تاجیکستان هنوز به این نظرها واکنش نکرده است. همکارم خیرامان بقازاده حالا در استودیو با ما هستند و خیرامان لطفا نخست صحبت های وزیر قرغیزستان را بیشتر شرح دهید.
مصاحبه اختصاصی رسلان قزاقبایف وزیر کارهای خارجی قرغیزستان با خبرگزاری دولتی روسی روز 24 آوگوست نشر شد. رسلان قزاقبایف گفته است که با وجود تلاش ها برای انجام جریان علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان صحبت کردن درباره ختم نهایی این نزاع بر وقت است و گفته او یکی از راه حل ها می تواند قرار مشترک با تاجیکستان درباره از قلمروهای بحثی مشترکان دست کشیدن هر دو طرف و جستجوی معامله های نو شده می تواند.
آیا با این گفتگوها جانب تاجیکستان واکنش کرد از خرمان؟
هنوز نه عبدالله، ما پیش از همین برنامه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مراجعه کردیم، هنوز نظری آنها در دست نیست. جانب تاجیکستان همیشه گفته است که در بحث مرزی شتاب نباید کرد و اعضای کمیسیون بین دولتی کارو پیش میبرد، ولی با نظر داشتی موقع تا حال برای مطبوعات معلومی مقامات تاجیکستان میشود حد زد که پیشنهاد وزیر کارهای خارجی قرغیزستان احتمالاً رد میشود. طور ده ساله های اخیر نشان داد بحث و دعواهای مرزی، یعنی گفتن این که این آبانبار از من است و آن چراگاه از شما و بیایید با این وضعیت راضی شوید، به یکی از حساس ترین مسائل از نظر منفعت های ملی و احساسات وطن دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاع مرگبار مرزی در روزهای 28 تا 30 اپریل امسال هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سری یک قطعه مرزی می تواند به آسانی دستخوش بازی های سیاست مداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه های انسانی شود.
خیرامان، طوری می بینیم اظهار نظر جانب قرغیزستان در شرایط صدا می دهد که توجه تاجیکستان، کشورهای منطقه آسیای مرکزی و اصلا اکثر قلمروهای غرب اروپا به سوی افغانستان است. حالا تا کجا سرعت بخشیدن مسئله حل دعواهای مرزی قرغیزستان و تاجیکستان در این شرایط کارساز است؟
یکی از سوال‌های واقعا هم مهم است در همین شب و روز و طوری جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که تاجیکستان و قرغیزستان هم عضو آن هستند نشان داد نگرانی از آینده حکومت که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد برای حکومت های منطقه یک مسئله رقمی اول می باشد، یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویت نوک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیم تر است، چون وضع این مرز تاجیکستان و عموما کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی پیشگویی نشونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها یکسو گذاشته شود و کشورهای آسیای مرکزی در پیشروی تهدید و چالش های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند، چون خطر این تهدید و چالش ها هم به همه کشورهای منطقه برابر تأثیر گذار می باشد.
تشکر خیرامان بقازاده، همکارم بود با شرح اظهار نظری وزیر خارجه قرغیزستان درباره راه حل های احتمالی مشکل مرز با تاجیکستان. به خارج رفتن متخصصان یا با اصطلاح فرار مغزها برای تاجیکستان نو نیست و سالهاست ادامه دارد. در 5 سال اخیر تنها در روسیه بیش از 204 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی این کشور را پذیرفتند. اما قزاقستان هم با اقتصادی نسبتاً رشد کرده در منطقه با عین چنین چالش روبروست. متخصصان به کشورهای دیگر می روند. برخی از سطح کروپسی نگران است و برخی دیگر آزادی بیشتر می خواهند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیشکش می کند.
تنها به اطلاع رسمی در 30 سال اخیر بیش از 3 میلیون نفر ترک قزاقستان کرده است. این آمار تنها آنهایی را که هجرت کردند در بر می‌گیرد، اما آمارهای خشک به سوال آنکه چرا رفتند پاسخ نمی‌گوید. قزاقستانی‌ها اکثراً به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. 2.5 میلیون نفر دیگر به روسیه رفتند. بیش از 1 میلیون قزاق تباران در آلمان به سر می‌برند. در اوکراین 225 هزار، در بلاروس 70 هزار، یونان 27 هزار و در چکیه 8 و پولش 6 هزار زاده قزاقستان به سر می‌برد. امسال نظر به سال قبلی 2020 خروج اهالی قزاقستان 30% بیشتر شده است. کشور آدمانش را از دست می دهد، شهروندان فعال و نیروی کاری. در میان آنهایی که ترک کشور کردن مهندسان، آموزگاران و دختران هستند. در همین حال بخش تندرستی با کمبود متخصصان ورزیده روبرو است. کمبود متخصصان در دوره پاندمی سخت احساس می شود.
متخصصان رفته استادند که می توانستند اینجا اقتصادی نو را رشد دهند. فرض کردیم پزشکان می توانستند توریسم معالجوی را رونق دهند و این می توانست یک بحث قدرتمند اقتصاد شود. متاسفانه این ظرفیت حالا استفاده نمی شود.
مهاجرت در میان جوانان در قزاقستان معمول است. در شبکه‌های اجتماعی یک زمره نوارهایی میچرخند که درباره آمادگی برای دست کشیدن از شهروندی و در کدام گوشه جهان زیستن بهتر است معلومات میدهند. قهرمانان این گونه نوارها درباره آنکه چرا آنها ترک کشور کردند قصه میکنند. بعضی ها به خاطر آینده کودکان رفتند، قسمی را کروپسی نگران کرده است، آنهایی هم هستند که آب و خاک وطن برایشان فارم نیست.
البته همیان حقوق محیط زیست و هوا جمع میشوند، مجلس میگذرانند، اما پیشرفته نیست. محاکمه میکنند، انا اکنون مرکز گرم و برق دهی را نوسازی میکنیم، همه چیز خوب میشود، اما نقلیات جمعیتی تبسیعه نمییابد.
общественный транспорт он вот не развивается.
اما به التجای ساکنان مقامات محلی کم اهمیت میدهند و بیشتر آنها را به مهاجرت رفتن سوق میدهند. از جهت مهاجرت ساکنانش ولایت شمال قزاقستان در جای اول است. در 6 ماه سال 2021 این منطقه را بیش از 4 هزار نفر ترک کردند.
دولت عیبدار، حکومت گناهکار است. از کشور خوب آدمان فرار نمی کنند. من وطن دوستم، البته از اینجا کجای نمی روم، اما همیشه مبارزه خواهم برد، احتمال تا زمانی که مرا نشکنند.
مشکل به اصطلاح فرار مغزها برای قزاقستان نو نیست. موج بزرگ مهاجرت در میان سالهای 90 بیشتر به مشاهده می رسید، اما آن زمان مهاجرت آدمان بیشتر احساسی بود. حالا قزاقستانی ها دانسته مهاجرت می روند و قبل از آن دانش و ملک های خود را صیقل می دهند.
متخصصانی که زبان انگلیسی را می دانند با دانش های معاصر جهانی آشنایند، می روند. رفتن آنها برای کشور تلفات کلان است. در بسیاری از عرصه ها افسوس وضعیت همین گونه است.
حالا متخصصان پیشگویی کرده نمی توانند که آمار مهاجرت از قزاقستان تا آخر سال به چند می رسد، اما پیش بینی های خوشبینانه هم از تغییر یافتن وضعیت دلالت نمی دهد، چون که اساس برای آنکه آدمان در اینجا بمانند کمتر می شود.
وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان می رسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درون
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
مستقل شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روسیه گفت در پس منظر تحولات سیاسی افغانستان پایگاه نظامی 201 این کشور در تاجیکستان با مجموعه موشک ضد تانکی کورنت تقویت داده شد. اینترفاکس با تکیه به دفتر مطبوعات حوزه مرکزی نظامی روز 24 آگوست خبر داد که این مجموعه موشک نوع این نوی سلاح بوده توانی رسیدن به هدف‌های زمینی و هوایی از جمله چرخبال و هواپیماهای بسرنشین را دارد. در دفتر مطبوعات شرح دادند که موشک توسط نورهای لازری هدف را پیگیری کرده در فاصله حد اکثر 5.5 کیلومتر و حد اقل 100 متر آتش میزند. پایگاه 201 با 7000 نظامیش کلانترین پایگاه نظامی روسیه در بیرون از قلمروهای این کشور بوده. بر اساس سازشنامه دولتی دو کشور تا سال 2042 در خاک تاجیکستان باقی میماند. رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در جلسه اضطراری 24 آگوست موضوع بیرون بردن مردم از افغانستان و تطبیق سیاست هماهنگ شده در این کشور را بررسی میکنند. این جلسه در حال برپا می شود که روز 23 آگوست نظامیان آمریکایی عظیمترین شماری مردم آمریکایی ها و دیگر خارجی ها و هم افغان های را که حیاتشان در رژیم طالبان تحت خطر است از فرودگاه کابل بیرون بردند. نت پرایس سخنگوی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت
از 14 آگوست ایالات متحده آمریکا در بیرون بردن و کمک در ترک افغانستان کردن تخمیناً 37000 نفر یاری کرده است. از پایان ماه ایول ما تخمیناً 42000 نفر را بیرون برده ایم.
پنتاگون روز 23 آگوست گفت که در 24 ساعت 17000 نفر بیرون برده شدند. در جلسه گروه هفتگانه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن اشتراک خواهند کرد. یکی از مسائلی که در این جلسه بررسی می شود احتمال تمدید مهلت بیرون بردن مردم بعد 31 آگوست خواهد بود. این در حالی است که طالبان مخالفت شدید خود را با این نقشه ها بیان کردند. اورسولا وان در لین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، درباره از 50 تا به 200 میلیون یورو افزایش دادن میزان کمک های بشری به افغانستان خبر داد. او گفت درباره این کمک های کشورهای عضو اتحاد اروپا اینچنین در جلسه گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان خبر می دهد. مقامات ازبکستان گفتند با وجود اینکه در افغانستان قدرت را جنگیان گروه طالبان به دست گرفتند، تاشکند مطابق با عهده‌داری هایش عمل کرده به افغانستان نیروی برق انتقال می دهد. وزارت انرژی ازبکستان روز 24 آگوست با نشر سرات گفت نیروی برق مطابق با جدول معین شده به تنفس داده می شود. وزارت انرژی گفت تابستان به خاطر افزایش صادرات برق از تاجیکستان عادتاً استفاده برق از ازبکستان کم می شود. شبکه ملی برق ازبکستان سال 2019 با شرکت برق افغانستان دپس سازشنامه امضا کرد که بر اساس آن به این شرکت در دوام 10 سال تا 6 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین می شود. این برق بر عوض مبلغ پرداخت شده تامین می شود. در یک مورد بسیار کم نظیر، رئیس نظام زندان‌های ایران برای به گفتش رفتاری غیر قابل قبول در زندان اوین تهران عذرخواهی کرده است. گروه رخنگران با نام عدالتی علی در یک نوار ویدیویی که با رادیو فردا و چند رسانه دیگر در میان گذاشته است، صحنه‌های لتوکوبی زندانیان و در زمین کشاله کردن محبوسان را نمایش داده است. این نوار ظاهراً از دستگاه‌های نواربرداری داخل زندان به دست آمدند. محمد مهدی حج محمدی در یک اظهاراتش در توییتر گفت در رابطه با عکس ها از زندان اوین من مسئولیت چنین رفتاری غیر قابل قبول را به دوش میگیرم و وعده میدهم که در آینده از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری میشود و با آنهایی که بد رفتاری میکنند جدا رفتار خواهم کرد. حج محمدی اینچنین نوشته است که از خداوند، رهبری عالی ایران، مردم ایران و کارمندان با شرافت زندان ها که چنین خطاها نمیتواند کار خوبی آنها را خدشه‌دار کند عذرخواهی کرده است. گروه عدالتی علی گفت که در دست نوار و سندهای زیادی دیگر از جمله مربوط به زندانی های سیاسی را دارد که بیانگری اذیت و آزار محبوسان به ویژه زندانی های سیاسی است و همه آنها را هم نشر می کند. ایران در گذشته انتقاد از پایمال شوی حقوق بشر در این کشور را رد کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ما آرزو داشتیم، ما ارمان داشتیم، ما می خواستیم در کشور خود خدمت کنیم، زندگی کنیم، یک زندگی مرفه داشتیم.
دختران افغان که مجبور شدن از وطنشان فرار کنند، از آرزوهای برباد رفته می گویند. یکی از آنها فرشته حسینی، ورزشگر و فعال حقوق زنان است. فرشته 27 سال دارد و قهرمان افغانستان در رشته تکواندو است. با گفته خودش بعد تهدید و سوء قصد مجبور شد همراه با مادرش به تاجیکستان فرار کند. فرشته زمان کابل را ترک کرد که گروه طالبان منطقه افغانستان را تصرف می کرد و با سرعت به پایتخت نزدیک می شد. فرشته گفت:
ما همیشه در جامعه مرسالاری و وقت جنگ همیشه مبارزه ما برای هزی بود که جامعه مرسالاری را ما چطور بتانیم حق و حقوق زنان را به او پیاده بسازیم. و حال یک مبارزه بسیار وسیع کسایی که در بخش جندر بخصوص کسایی که حامی حقوق زنان هستند، مبارزه وسیع را باید بر ضد طالبان شروع کنند تا اونا را بفهمانند که خانما هم بیشتر از نیم پیکر جامعه را تشکیل میده.
فرشته یگانه دختر افغان نیست که در ماهای اخیر به تاجیکستان پناهنده شده است. سوسن عزیزی ختم کرده رشته حقوق دانشگاه کابل هم یکونی ماه پیش افغانستان را ترک کرد. میگوید از او طلب کردند که مجبوراً همسری یک نفر را قبول کند. وقت این طلب را رد کرد، برایش مشکل پیش آمد و مجبور شد که همراه با خانواده‌اش از افغانستان براید.
بعض زلمندا بودن ازدواج کو همراه ما.
چی بودن اونا؟ کماندان بودن؟
مشخص نبودن، افراد غیر مسئول بودن.
چی شما رو مجبور میکردن؟
استواج اجباری.
راضی نشدیم؟
نه، راضی نشدیم خودم.
سوسن عزیزی 30 ساله است و هنوز ازدواج نکرده است. عزیزی از آن تأسف می‌خورد که نتوانست دانش اندوخته‌اش را برای حفظ حقوق زنان در افغانستان استفاده برد. آینده فرشته و سوسن به مثل سرنوشت ده‌ها دختر افغان ناروشن است. در تاجیکستان شرایط ماندن ندارند و رفتن به کشور سیوم هم مشکل است. راه بازگشت به خانه هم آسان نمی‌تابد. طالبان وعده دادند که در دایره دین اسلام به زنان حق کار می‌دهند، ولی فرشته و سوسن می‌گویند با تجربه که طالبان در گذشته داشتند با وعده آنها باور ندارند. سوسن عزیزی در این باره گفت:
به خاطر که دی 20 سال اینمی کشتار که بود از طرف طالب بود، افراد که هیچ گناه نداشتن اونا را کشتن، چطور میتونیم سر از یا باور کنیم؟ انتحاری، جنگ، ترور، کلش از طرف طالب بود. کس که دی 20 سال افغانا را قتل کرد میشه سرش باور کرد؟
مقامات تاجیک نگفتند که در ماه‌های اخیر چند نفر از افغانستان به تاجیکستان گریزه شدند، ولی این شب و روز دفتر جمعیت پناهندگان افغان آریانا در شهر دوشنبه سیرآدم است. مسئولین جمعیت گفتند شهروندان افغانستان برای درست کردن سندها و دریافت کمک به آنها مراجعت می‌کنند. بسیاری از همصحبتان ما در دفتر جمعیت پناهندگان افغان گفتند که در شرایط فعلی نمی‌خواهند به وطن برگردند، به خصوص زنان و دختران که به گفته‌شان بازگشت به وطن می‌تواند آینده آنها را برباد دهد. ولی هستند نفرانی که نیت بازگشت به افغانستان را داشتند. یکی از آنها عبدالرحمن، ساکن شهر کابل است. او پزشک است و دو روز پیش از ورود طالبان به کابل به دوشنبه آمده بود. عبدالرحمن نخواست ویدیویی با ما صحبت کند، ولی از حرفهایش معلوم بود که به خاطر همسر و فرزندانش مجبور است که به افغانستان برگردد.
ترس آنچنانی که جانم به خطر باشه نداریم. ما قبلا اگر گاهی رفت آمد بگذیم مشکل را مثلا ناامنی یا دزدی بود. در حال حاضر معلوماتی که ما گرفتیم این مشکلات کاملا برطرف شده. از دوستا و اقوار ما روزهای قبل پس رفتن افغانستان کدام مشکل ممانعت از طرف طالبا یا دیگر کس در را وجود نداشته و امنیت کامل تانستن برون.
پناهندگان افغانی مقیم تاجیکستان از رهبریت سابق کشورشان انتقاد میکنند که نتوانستند با سلاح‌های زمانوی و ارتش کسبی پیش راه طالبان را بگیرند. خطایی که به گفته فرشته حسینی، سرنوشت افغانستان، او و صدها دختر افغان را به نوروشنی روبرو کرده است. طبق اطلاع نمایندگی مهاجران افغان در تاجیکستان، تعداد پناهندگان افغان در کشور بیشتر از 6000 نفر است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
باشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
هست تو دنیا زیبا، از آتش عشق ما خاکستر ما، دنیا که عجب میگذرد از سر ما، از عشق همی سوزد تن و پیکر ما، عشق است و محبت است تو دنیا زیبا، از آتش عشق ما خاکستر ما.
کارهای خارجی قرقیزستان تخمین کرده است که یک راه حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان دستکشی مشترک هر دو کشور از قلمروهای دعوایی بوده میتواند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را میشنوید. وزیر کارهای خارجی قرقیزستان روسلان قزاق‌بایف در یک مصاحبهش با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی گفت اگر تاجیکستان و قرقیزستان از دعواهای مرزی دستکشند احتمال حل بحث‌های سرحدی وجود دارد. جانب تایسون هنوز به این اظهار نظرها واکنش نکرده است. مصاحبه اختصاصی روسلان قزاق‌بایف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان به خبرگزاری دولتی روسی روز 24 آوگوست نشر شد و قسم کلان این مصاحبه به وضع افغانستان و موضع‌گیری بیشکک در رابطه با تحولات سیاسی این کشور ربط می‌گیرد. یکی از موضوعهای دیگری که در این مصاحبه مطرح شده است جریان مذاکرات بین دولتی میان قرقیزستان و تاجیکستان و بحث و بررسی موضوع علامتگذاری مرز دو کشور می باشد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند، بیش از نصف آن در حالت بحثی می باشد و هر سری چند وقت مایه دعواهای ساکنان دهات واقع در سرحدها می شود. حادثه های خونین مرزی آخر ماه اپریل امسال رخ داد وقتی از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند و روابط بین دو کشور را به نقطه بلندترین سردی و ناباوری ها چه در سطح حکومت و هم تا اندازه در میان مردم آورد. رستم قزاق‌بایف در صحبت امروزش گفته است که با وجود تلاش ها برای انجام جریان علامت گذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردن درباره ختم نهایی این نزاع بر وقت است. به گفته او یکی از راه حل ها می تواند قرار مشترک با تاجیکستان درباره از قلمروهای و قطعه های بحثی مشترکان دست کشیدن هر دو طرف و جستجوی معامله های نو بوده می تواند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است. جانب تاجیکستان در گذشته گفته است که در بحث مرزی شتاب نباید کرد و اعضای کمیسیون بین دولتی کار را پیش برد. ولی با نظر داشت موقعی تا حال برای مطبوعات معلوم مقامات تاجیکستان می شود حد زد که پیشنهاد وزیر کارهای خارجه قرقیزستان احتمالاً رد شود. طور 10 ساله های اخیر نشان داد بحث و دعواهای مرزی، یعنی گفتن اینکه این آبانبار از من است و آن چراگاه از شما و بیاید با این وضعیت راضی شوید، به یکی از حساس ترین مسائل از نظر منفعت های ملی و احساسات وطن دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاع مرگبار مرزی در روزهای 28 تا 30 اپریل هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سر یک قطعه مرزی میتواند به آسانی دستخوش بازی های سیاستمداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه های انسانی شود. اظهار نظرهای جانب قرقیزستان در شرایطی صدا می‌دهد که توجه تاجیکستان، کشورهای منطقه آسیا مرکزی و اصلا اکثر قلمروهای غرب و اروپا به سوی افغانستان نگران است. سر قدرت آمدن طالبان، سازمانی که آن را کشورهای آسیا مرکزی، روسیه و اکثر جهان غرب و اروپا ممنوع و تندگرا ارزیابی می‌کنند، طرح سیاسی کشوری را که در دوام 20 سال گذشته گویا به یک پایش در نظام آزاد و دموکراتی بود، دوباره تغییر داده، رشد سیاسی این کشور را به قفا می پرتاید. طور جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تاجیکستان و قرقیزستان هم عضویان هستند نشان داد، نگرانی از آینده حکومتی که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد، برای حکومت های منطقه نگرانی رقم اول می باشد. یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویت ناک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیم تر است، چون وضع مرز تاجیکستان و عموما کشورهای سازمان امنیت دست جمعی پیشگویی شونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها از یک سو گذاشته شوند و کشورهای آسیای مرکزی در پیشروی تهدید و چالش های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند، چون خطر این تهدید و چالش ها هم به همه کشورهای منطقه برابر و تاثیرگذار می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در یک جلسه مجازی اضطراری مسئله کمک به افغانستان و هماهنگی سیاست‌های خود در قبال این کشور را که از 15 آگوست زیر نظر طالبان می باشد بررسی می کنند. این جلسه در حال برپا می شود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش در عملیات سریع و گاه‌ها بی‌بندوبار تلاش دارند شهروندان خود و هم افغانهای را که حیاتشان تحت خطر است بیرون برند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یک هفته بعد سری کار آمدن طالبان در کابل، روز 24 آگوست میشل باچلت مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفت گزارش های قابل اعتماد دسترس کرده است که بیانگری از جانب جنگیان ویران شدن حقوق افراد موکی بخصوص زنان و دختران می باشد. میشل باچلت گفت
در این لحظه حساس مردم افغانستان امید به آن دارد که شورای حقوق بشر از حقوق آنها حمایت میکند. ضرورت پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر این ملاقات را باز هم مهمتر میکند. اشغالگری های با سرعت قلمرو های کشور از جانب طالبان باعث ایجاد ترس از بازگشت شکل پیشینی نقض حقوق انسان شده بسیار ساکنان افغانستان را ناامید کرده است. در هفته های آخر اداره ما گزارش های دلریش کننده و واقعی درباره وضع ساکنان ملکی دریافت میکنند که با نقض حقوق بشری بین المللی و هم نقض حقوق انسان از جانب شرکت داران نزاع روبرو شده اند.
در جلسه اضطراری گروه هفتگانه کشورهای عضو ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن راههای بیرون بردن مردم از افغانستان و هم احتمال تمدید این مهلت را بعد 31 آگوست بررسی میکنند. در یک شبانه روز تا 23 آگوست مقامات آمریکایی 17,000 نفر را بیرون برده، یک دیپلماتی ناتو برای تر گفته است که در 10 روز گذشته 58,700 نفر را از افغانستان به خارج انتقال دادند. مقامات آمریکایی و ائتلافی میگویند تلاش های خستگی ناپذیر برای تا 31 آگوست انجام دادن عملیات بیرون بردن مردم ادامه دارد و این شتاب زدگی و نگرانی مردم باعث گاه‌ها بی‌بندوباری و خشونت می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اینکه اعتراف می کنند که تمدید مهلت بیرونکشی نیروها و مردم بعد 31 آگوست شاید امکان ناپذیر باشد، تلاش دارند ضرب الاجل دراز کرده نشود. نظامیان ایالات متحده آمریکا در تماس با طالبان هستند و این گروه جنگی گفته است درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و چنین اجازتی هم دادن نمیتواند. در همین حال نشریه با نفوذ واشنگتن پست روز 24 آگوست خبر داد که روز گذشته رئیس آژانسی مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز در کابل با رهبری طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. اگر این خبر تصدیق شود، پس این ملاقات بلندپایه‌ترین نماینده دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از زمانی سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان می شود. این گزارش را تا حال مقامات آمریکایی شرح ندادند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نیت دارد این مسئله را با متفقانش بررسی کند. در آستانه نشست گروه هفتگانه سازمان هیومن رایتس واچ از این کشورها و اتحادیه اروپا خواست که برای عبوری امنی پناهجویان افغان به طور عاجل یک دالانی بی‌خطر سازمان بدهند. این در حالی است که چندین کشور اروپایی الکای مخالفت خود را با قبول پناهندگان افغان بیان کردند. سازمان نوشته است پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین نیت دارد یک نقشه جابجاکنی پناهجویان افغان در سراسر جهان را پیشنهاد کند. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا که عضو گروه هفتگانه هستند باید این برنامه را پشتیبانی کنند و برای دیگر کشورها نمونه برد شوند. قبل از جلسه وان در لین اعلان کرد که میزان کمک‌های بشری به مردم افغانستان 4 برابر افزوده به 200 میلیون یورو رسانیده می شود. ضمناً گروه هفتگانه اینچنین باید مسئله احتمال اعتراف حکومت طالبان و یا رد و جاری کردن تحریم ها به طالبان را بررسی نماید که همچون شرطی مهمی رعایت شدن حقوق انسان و ایجاد روابط بین المللی دانسته خواهد شد. بچلت پیشنهاد کرد که برای نظارت از رفتار طالبان یک مکانیزم ویژه ایجاد شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بازی های 16 تابستانه پارالیمپی در شهر توکیو ژاپن شروع شدند. دور 16 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روزی 24 آوگوست در ورزشگاه ملی شهر توکیو ژاپن مراسم افتتاحی بازی های 16 تابستانه پارالیمپی صورت گرفت. پرچم پارالیمپیاد برافراخته شد و آتش المپی فروزان گردید. در پارالیمپیاد توکیو 2020 که از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر دایر می‌گردد، شرکت بیش از 4000 ورزشکار معلول از 162 کشور در نظر است. آنها برای 539 مجموعه مدال‌ها در 22 نمودی ورزش مبارزه خواهند برد. در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را اکمل قادیرف ورزشکار معروف تاجیک نمایندگی می‌کند. او در پارالیمپیاد در رشته ورزش سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتایی اشتراک می‌نماید. ضمناً اکمل قادیرف یگانه ورزشکار است که در پارالیمپیاد توکیو تاجیکستان را معرفی میکند. اکمل اصلا همچون ورزشگر در رشته ارم رسلینگ یا دست خوبانی معروف است. او برای اون که در پارالیمپیاد اشتراک نماید با گلوله پرتایی مشغول شد و به حق شرکت در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی مشرف گشت. پارالیمپیاد در توکیو بنابر افزایش زیادی حالت های کرونا ویروس در شهر میزبان و بسیار منطقه های دیگری ژاپن در همه میدان های ورزشی بدون تماشابینان برگزار می شود. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دور 16 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی در میدان خود دسته استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-0 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه مستحکم نمود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید. گل‌ها را وحدت خانانوف و علیشر جلیلوف به ثمر رسانیدند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال میگوید:
перед командой стоят самые высокие задачи.
در نزد دسته وظیفه‌های از همه بلند گذاشته شده است. یکی از آنها غالب شدن در مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان میباشد. در هیئت دسته بازیکنان پرتجربه و با مهارت زیادند که به نظر من میتوانند از عهده این وظیفه با خوبی و با سربلندی برآیند.
В своем составе квалифицированы футболисты, которые, я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
در بازی دیگری دور 16 هم تیم خوجند شهر خوجند در مهمانی از باشگاه CSKA دوشنبه با حساب 1-3 شکست خورد. دسته خطلان باختر در میدان خود تیم دوشنبه شهر دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. دسته فیزکند ناحیه واسه در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غالب آمد. بازی میان دسته های روشنی کلاب و اسخطه خوجند با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب دسته استقلال با 33 امتیاز از 14 بازی در همین حال در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند با 29 امتیاز از 15 بازی در زینه دوم قرار دارد. دسته استرفشان با 25 امتیاز از 16 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که 24 آوگوست شروع شد، روزی 25 آوگوست نتیجه گیری می شود.
در حاشیه خبرها،
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود، نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جینسکی یعنی اروپیشکی یک پلت دیر گرد اما نسان که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی نسان که 70 روبول بود 100 روبول بود اما اولا اون رو بود اما 300 روبول نگیدم فرصد روبول نگیدم این دوره بخنم دیگریم باری به حرکی که همید همه طرف با قرخی موندگی پلن باید باید تدرشان تو کنند مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مه سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه عموما نشوه چکره بانکروت رو چی خوبه.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول پول برآوردن در کردای نتریش اخیاد بوده شدگی
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد.
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پاره گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.